بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از زمانی که انسان آفریده شده تا الان که تاریخ زمانیشو کسی نمیدانه، که مبدأ آفرینش انسان کی بوده که تا الان بگن چند هزار ساله، چند میلیون ساله. مهمم نی که ما ندونیم چه مدتی در دایره حیات قرار گرفتیم. اون چه که مهمه اینه که انسان به یه سلسله حقایق آگاه بشه، بینا بشه، که بر اساس اون آگاهی و بینایی زندگی رو شکل بده. چون همه وجود انسان و حرکات و اعمالش افکارش، عقایدش، من هر فکری که نسبت به خودم یا نسبت به جای خودم که این دنیاست داشته باشم، بر اساس همون فکر زندگی رو شکل میدم. این یه حقیقت ثابت شده ای. من نمیدونم شما عزیزانم، برادرانم، خواهرانم به اهداف انبیاء الهی چقدر آگاهی دارید. یکی از هدفهای بسیار مهم انبیاء تصحیح اندیشه انسان بوده، که اندیشه رو از مسیر انحرافی و اشتباه به مسیر درست و صحیح برگردونن، جهت بدن. لذا می‌بینید در آیات قرآن که گاهی انبیاء الهی وقتی در برابر مردم در مضیقه روحی قرار می گرفتن بر می گشتن می گفتن و انتم تجهلون، شما بیخردانه و جاهل دارید زندگی می کنید، ما می خواهیم چی کار بکنیم؟ ما میخواییم این اندیشه جاهلانه شما رو به اندیشه ملکوتی، الهی، عرشی، درست برگردونیم که خودتونو درست ببینید و جهانی رو هم که در آن زندگی میکنید درست ببینید. یا آیاتی هم در این زمینه داریم، خیلی آیات زیباییه. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، من کل آسمان ها و زمین و هر چه موجود بین این دوتاست رو جز درست، صحیح، هدفدار، مثبت خلق نکردم. انبیا میخواستن اندیشه رو تصدیق بکنن که مردم همه آفرینش رو حق ببینن. مردم وقتی همه آفرینش رو حق ببینن حق گرا میشن. وقتی میبینن هیچ باطلی در هیچ گوشه جهان وجود نداره دیگه نمیتونن به خودشون بقبولونن که باطل گرا باشن. میگن هیچی که باطل نیست، ما چرا به باطل زندگی بکنیم؟ چون در آیه دیگه هم داره ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا، در خلقت من بیهودگری، لغو، بازیچه، عبث، باطل راه نداره. خب منم یه مخلوقی بین همه مخلوقات عالمم که جزء بینهما هستم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، که یکی از اون بینهما ما این، الا بالحق، من آفرینش تو رو هم صحیح، درست، با واقعیت، با حقیقت و بر حق انجام دادم. همه خلقت تو هم حق. حالا تو میمونی و اندیشه و عملت. خب انبیا رو فرستادم که این اندیشه تو رو از باطل گرایی به حق گرایی جهت بدن تا همه اعمال تو هم اعمال حق بشه. به نظر شریف شما این حرفا تو دنیا قابل رد؟ علمی داریم که این حرفا رو رد کنه؟ دانشی داریم که این حرفا رو رد کنه؟ دلیلی داریم که این حرفا رو رد کنه بگه نه به این دلیل آسمان ها و زمین مبنای خلقتشون بر باطله و ما بینهما هر چی هست بر باطله؟ دلیل که نداریم، علمی که این مسئله رو ثابت بکنه نداریم، اگرم چهار نفر در دنیا میگن لغو بیهوده است، بازیچه است، سفسطه است، بازیگریه، ما مثل همه عالم باید بازیگر باشیم، سفسطه گرا باشیم، لغو گرا باشیم، بازیگرا باشیم، ادعای بی علم و بی دلیله. تو باطلی ثابت کن، دلیل ندارم ثابت کنم. آسمان ها و زمین باطله، دلیل ندارم ثابت کنم. و ما بینهما، یعنی هر چی بین این دوتاست باطله، دلیل ندارم ثابت کنم. وقتی دلیل ندارم ثابت کنن، پس همه چی حق، همه چی حق. یه برگ درخت حق، یه علف بیابون حق، یه مورچه حق، یه پرنده حق، یه بلبل حق، آسمان حق، زمین حق، انسان هم که جزئی از اجزاء این مجموعه است حقه. انبیا اومدن اندیشه رو از مسیر انحرافی به مسیر درست برگردونن، چون اندیشه وقتی درست شد عمل درست میشه، اخلاق درست میشه، رفتار درست میشه، کردار درست میشه. و اگه مجموع انسانها این بشن، تمام اسلحه ها بیکار میشه. و اگه ضمانتی براشون باشه که غیر از این نمیشه، کارخونه‌های اسلحه سازی هم تعطیل میشه. تعداد نیروهای مسلح به حد اقل میرسه برای روز مبادا، که شاید روز مبادایی هم نباشه اگه همه مردم تن به اندیشه درست و در نهایت به اعمال درست بدن. تو این گیر و دار زندگی و در این قوغای زندگی، یه عده‌ای از اینجا به بعد خیلی دقت بفرمایید، یه عده‌ای تصحیح اندیشه خود رو به وسیله نبوت، امامت، رهبری الهی قبول کرد. دیدن انبیا درست میگه، قرآن درست میگه، ائمه درست میگن، اندیشه شد اندیشه پاک. بیشتر از اینم انبیا دیگه نباید زحمت میکشیدن. اندیشه که پاک بشه، من قهرن بر اساس اون اندیشه پاک وارد عمل و حرکت و رفتار و کسب و ازدواج و اخلاق میشم. اون وقت خداوند متعال برای من یه شناسنامه صادر میکنه، اسم منو تو اون شناسنامه خلقت مینویسه مؤمن. و بعد میاد در کتاب‌های آسمانی و زبان انبیا و قرآن و زبان ائمه طاهرین چه تجلیلی از مؤمن میکنه. بقیه هم که تن به سلامت اندیشه ندادن و نمیخوانم بدن، برای اونا هم این شناسنامه رو صادر کرده. اولای که کل انعام هم. من این مؤمن نباشم، خب وزنم وزن یه چارپاس، یا به اندازه یه گوسفند میارزم، یا به اندازه یه گاو، یا به اندازه یه شتر، یا به اندازه یه بز. اونم بستگی داره به چاقی و لاغری بدنم که چقدر وزنش باشه. خیلی وزنش باشه اندازه یه شتر، متوسط باشم اندازه یه گاو، کوچیکتر باشم اندازه یه گوسفند یا بز، بدن رو ارزیابی میکنه. چون برای روح هیچ ارزشی نمیبینه. کل انعام، کل انعام نه مثل روح، نه مثل عقل، نه مثل قلب، نه مثل جان. کل انعام مثل بدن همین. بعدم توی یه سوره دیگه میاد میگه الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فالنار مثوا لهم. بدن مونده ها دو تا چیز در این عالم دارن: لذت شهوانی، لذت شکم. پایان کارم فنار و مسوان لهم، جایگاهشون جهنمه که خودشونم ساختن. تو دعای کمیل میگه جهنم سازی کار تو نبوده و نیست. فبل یقین اقتع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر اینا نبودن این هفت طبقه جهنم هم جزء هشت طبقه بهشت بود. اینا این هفت طبقه رو از بهشت کندن و شده جهنم، نه تو. کجای کتابای آسمانی قرآن دعاها خدا رو کباب پز معرفی کردن؟ شنیدین شما که یه مش گوشت زنده رو قیامت به سیخ بکشه تو هفت طبقه آتیش بذاره؟ خدا این کاره نیست. کارای خدا معلومه. تو این هزار اسم دعای جوشن کبیر کاراش معلوم، تو دعای کمیل کاراش معلوم، تو عرفه کاراش معلوم، تو ابو حمزه کاراش معلومه، تو قرآن کاراش معلوم. هیچ جا نداره که جهنم ساخت اوست. میگه برای مجرمین آماده کردم. این کنایه است از این که خودشون آماده کردن، ما هم براشون ذخیره کردیم زحمتشون، و قیامت که میان به زحمتشون برسن، نه از دستشون نمیگیریم. مؤمن کدوم مؤمن؟ پرکی مؤمنه. با چه ظرفیتی؟ با هر ظرفیتی، با هر ظرفیتی. یه مؤمن مؤمن سلمانه، یکی ابوذره، یکی مقداده، یکی حبیب ابن مظاهره، یکی زکریا ابن آدمه، یکی کارگره، یکی رفتگره، یکی پاسبانه، یکی آخونده، یکی کاسبه. مؤمن همین، مؤمن. خب مؤمن کیه؟ کسیست که که خدا رو باور داره، حالا این باور رو یا رفته از طریق تحصیل گیر آورده یا از طریق تحقیق یا از طریق تماشا، عالم رو تماشا کرده، گفته این خونه صاحب خونه داره، همین بس، همین مقدار عقیده به خدا برای توده مردم بسه. این خانه منظم سر پا صاحب خانه داره. یکی هم ایمانش مثل امیرالمومنینه، میگه جهانو میبینم، هر چیم پشت پرده هست بگو پرده رو کنار بذارن ببینم، در ایمان من به خدا اضافه نمی کن. یکی هم این مومن اصلا میگه من نگاه نمی کنم به این خونه که این خونه صاحب خونه داره، من برعکس مردم نگاه میکنم، به خونه نگاه میکنم، میگم صاحب خونه دلیل این خونه است، نمیگم این خونه دلیل بر صاحب خونه است. دلیل امیرالمومنین دلیل صدیقینه، یعنی میگه من نمیگم وجود درخت، وجود حیوانات، وجود آسمان، وجود زمین دلیل بر خداست، من میگم چون خدا هست اینا هست. اینم یه ایمان، ایمان من و شما هم یه ایمان، هر دوش هم قبوله. یه علامت مؤمن. علامت دومشم اخلاق خوبه. مؤمن بخیل نی، حسود نی، بدبین نی، ظالم نی. چرا؟ نسبت به خودش ممکنه بلغزه، حالا بیرون به یه نامحرمی نگاه کنه و وایس رو این نگاه، این لغزشو داره، ولی این که بره مال ملت رو غارت بکنه و ارث برادر خواهر رو بخوره و هم مردم وام بگیره بر نگردونه و نه، جلوی مردم رو در زندگیشون سد بکنه و مردم رو در گرفتاری قرار بده، نه اینجور نیست. مؤمن اخلاقاً آدم نرمیه، آدم گرمیه، ظلم نمی کنه به مردم، حق مردم رو پامال نمی کنه، دعوا با مردم نمی کنه، نزاع با مردم نمی کنه، داد سر کسی نمی کشه. اینم یه نشانه مؤمن. نشانه سومش هم مطیع خداست. هم چند تا نشونه شد؟ ست. بیشتر از این هم نیست. اگه چهارمیشو شما سراغ دارید بینویسید فردا به من بدید. باور کردن خدا، اخلاق پاک، اطاعت خدا. شما دارین همه اینا رو؟ به نظر من دارین. ما تنها چیزی که از انبیا و ائمه و اولیاء ویژه اضافه داریم که اونا نداشتن و نتونستن به دست بیارن گناهه. ما از اونا سریم در این زمینه. اونا نداشتن، ما داریم. ولی با همین داشتنمون، با توجه به اون سه نشانه، در عین اینکه گاهی لغزش داریم، ارزیابی پیغمبر اکرم رو راجع به قیمت مؤمن ملاحظه کن. چه چقدر این روایات با ارزش، چقدر دل آدمو شاد میکنه، چقدر با آدم آرامش میده، چقدر دین خوبه، چقدر خدا خوبه، چقدر اخلاق خوبه، چقدر قلب باوردار خوبه، چقدر اطاعت از پروردگار که منبع خیر خوبه. چقدر رسول خدا می‌فرماید این روایات کلن مال پیغمبره، ائمه طاهرین هم همشون درباره مؤمن روایت دارن، چالما هم نمی‌رسیم کل این روایات رو بخونیم ببینیم. الا انبئکم، اول میگه چرا مؤمن رو میگن مؤمن، این نامگذاری برای چی؟ الا انبئکم لما سمی المؤمن و مؤمنن، میدونید چرا به مؤمن میگن مؤمن؟ چیز دیگه نمیگن، فاسق نمیگن، فاجر نمیگن، مجرم نمیگن، چرا بهش میگن مؤمن؟ چه علتی داره؟ جواب: لایمانه الناس علی انفسهم و اموالهم، چون همه مردم، ناس نه مؤمنین دیگه، همه مردم، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، زردشتی، لائیک، بیدین، الناس، چون همه مؤمن در همه ناس در کنار مؤمن بر جان و مالشون از دست مؤمن در امانن. یعنی میدونن این آدم نه جونشونو به خطر میندازه نه مالشونو به خطر میندازه، اصلا کاری به جان مردم و به مال مردم نداره. علاوه بر این در خطرات حافظ جان مردم و مال مردم، اگه ببینن به ناحق به این مؤمن مالیات بستن، نبوده کاسبیش امسال انقدر که 10 میلیون مالیات براشون، بلند میشن دنبال کارش میرن پیش این، پیش اون، پیش ارزیاب، پیش وکیل، پیش وزیر، که ثابت بکنن این مؤمن انقدر حق مالیاتش نیست، و نه اینکه حق مالیاتش 10 میلیون نیست، 100 هزار تومن هم نیست، این امسال باید معاف بشه. نه اینکه مؤمن ضربه به مال مردم نمیزنه، حافظ مال مردم هم هست. گاهی به من ایراد میکنن دوستان، به نظر خودشون، چاق شما با این وضعتون، با این به نظر خودشون، با این شهرتتون، به نظر خودشون، با این علمتون، درست این اداره اداره برید گاهی، خودت که کاری نداری. میگم نه من هیچ کاری ندارم، حتی بعد مردنم هم خانوادم با ادارات هیچ کاری ندارم. برای چی میرین؟ شأن شما نی. میگم دستور خدا و دین به مردم مؤمن کمک بدین، با زبانتون، با قدمتون، با آبروتون. خب باید رفت دنبال کار مؤمن. در روایات کسی که قدم برداره برای حل مشکل برادر دینیش، خداوند متعال قیامت راه رفتن به بهشت و با قدماش 2 دقیقه میکنه، 1 دقیقه میکنه. بعده یعنی چی؟ ما عادت کردیم خیلی چیزهای مثبت رو میگیم بده. ما اگه 1000 نفر تو عروسی دخترمون دعوت نکنیم بده. ما اگه هتل نگیریم برای عروسی دختر و پسرمون بده. ما اگه لیست غذا رو نفری 200 تومن کمتر بگیریم بده. میگن اینا گداگوش. بد یعنی چی؟ کین خوبی ها رو مارک بدی برای ما زده. من لباس نامزدی دختر، بیشترم اینا حرف خانوماست. ما آقایون که پول باید بدیم معمولا فرار میکنیم که پول ندیم زیاد، اسراف. من اگه این لباسو برای نامزدی دخترم از اون فروشگاه نخرم، تو چشم زنایی که ما رو میشناسن بده. لباس امیرالمؤمنین که تو نماز جمعه به مردم نشون داد پیرانشو، گفت دیگه خجالت میکشم تو خونه بگم وصله کنین، خودم میشینم یه جا وصله میکنم. این بد نبود؟ ما باید دخترمونو ببریم فلان آرایشگاه، چون میگه من سر و صورت عروس آرایش میکنم 10 میلیون. من ببرمش یه جا 1 میلیون، بعد بگن تو جلسه نامزدی و عقد چقدر دادین عروس رو درست کردن؟ 1 میلیون. بدبخت ها، گداها. خب بگن برادران ایران، خیلی خوبی ها رو که خدا میگه خوبه ما بد میدانیم و این ضدیت با پروردگار. خوب و بد ندونیم، زندگی عادی رو بد ندونیم، لباس معمولی رو بد ندونیم، ماشین معمولی رو بد ندونیم، سفره معمولی رو بد ندونیم. اینا همه اخلاق انبیا بوده. این حرفی که میزنم مال قدیمه، مال زمان کندیه. 7-8 رئیس جمهور قبل از این گرگ درنده. اونا هم گرگ بودن اما درندگیاشون مختلف بوده. تو مجله خوندم اون زمان، الان که نمیدونم چه قوقاییه، لباسی که نمال عروسی و اخگونون زن کندی میپوشید 20 میلیون دلار قیمتش بود. الانو نمیدونم. یعنی ما یه لباس بپوشیم، یه پیرن بخریم مثلا 50,000 تومان، یه کوچنلوار بخریم 700,000 تومان، بده؟ پیش کی بده؟ کی میخواد ما رو ارزیابی بکنه؟ این مردم کوچه و بازار، همین بیشتر خانومایی که نونور و لوس و ناحق فکرشون تو عروسی ها و اخکنون ها و افتار ها میخوان ما رو ارزیابی بکنن. بگذاریم خدا ما رو ارزیابی کنه، اینم ارزیابی خدا. روایت دیگه، انما سمی المؤمن و مؤمنن. چقدر میارزین شما؟ باری کم مؤمن و مؤمن میگن به این علت، لأنه یؤمن علی الله، قیامت دنیا به خدا پناه میبره، میگه خدایا پناهگاه من تویی. فیجیزه الله امانه، خدام پناهندگیشو قبول میکنه، میگه باشه تو در پناه من، تو در پناه من. یه مؤمنی وضع خوبی نداشت، درآمدش خیلی ضعیف بود، اومده بود در یه بیابونی چادر زده بود، خودش و زنش و یکی دوتا بچه، یه الاغ داشتن باهاش این ور اون ور میرفتن، یه سگ داشتن، یه چهار تا گوسفندشون رو میپایید، یه خروس هم داشتن یه دونه، نگرش داشته باشم صبح از اون بگه که بیدارشن برای نماز خوندن. یه روباهی اومد به دور از چشم اینا خروسه رو تو تاریکی برد. مرد خونه صبح دید صدای خروس نمیاد، بلند شد اومد دید نیستش خروسه، خروسم تو دهن روبا دست باز زده بوده، سه چهار تا پراش افتاده بود رو زمین، فهمید رفته، نشست رو زمین گفت الحمدلله رب العالمین. حالا من با فکر ناصحیم اگه بودم میگفتم بیا بون نشین، روبا خروستو برده الحمدلله داره. خب بله داره، شاهنامه آخرش خوشه. جوجه رو کی میشمارن؟ اون وقت خوب، عالیه اون وقت. خروس که رفت، یه روز صبح هم بیدار شدن تو اون تاریکی دیدن که یه گرگی به الاغه زده کشته تش خورده تش. باز اومد گوه الحمدلله، و با مرکب سواری تو خوردن بردن الحمدلله داره، آخر کارو نگاه کن ببین داره یا نداره. یه شبم بیدار شد اومد دید سگه مرده، لاشاشو به دندون کشیدن، گوه الحمدلله. این چادرشو یه ناحیه‌ای زده بود که خیلی نزدیک به چادرهای دیگه نبود، مثلا یک کیلومتر دورتر. خب دیگه خروسی نبود صدا بده، الاغی نبود فریاد بکشه، سگی نبود سر صدا بکنه. اینا تو چادر خواب بودن، هوام کاملا تاریک بود، شبای آخر ماه یا اول ماه بود که نوری در زمین نبود. اون 30-40 تا چادر نشین که همه چی داشتن، خروساشون صدا میکرد، سگاشون صدا میکرد، مرکباشون صدا، قارتگرا ریختن تمام اموال و احشام اونا رو بردن و خود اونا رو هم اسیر کردن و با خودشون برداشتن بردن. صبح که بیدار شدن این خانواده دیدن اون ور بیابون اون یک کیلومتر صاف صاف دیگه، نه چادری، نه مردی، نه زنی، نه بچه‌ای، نه احشامی. اون وقت گفت دیدین من میگفتم الحمدلله؟ گفت ما خروس نداشتیم، اگه صدا میداد، اگه سگ داشتیم صدا میداد، اگه اولاغ داشتیم صدا میداد، قارتگرا میفهمیدن اینجا هم یه خونواده دارن زندگی میکنن. الان اومده بودن ما رو هم اسیر کرده بودن، برده بودن، دار و ندارمون هم گرفته بود. چرا به مؤمن میگن مؤمن؟ چون به پروردگار پناهنده شده، خدا هم پناهندگیشو قبول کرد. گده بی در پناه خودم، جونت و مالت و زن و بچت و همه چی تو حفظ میکنم. اما همین خدا هم یه وقت عاشق شهادت بچت، شهادت و نصیبش میکنم. اونم یه جور حفظ پروردگاره، اون حفظ ابدیه. مال دنیا حفظ محدوده. پیغمبر می‌فرماید به مؤمن میگن مؤمن، چون روز قیامت که میشه جهنمو که میبینه میگه پروردگارا از این عذاب هفت طبقه به تو پناه میارم. مؤمنه. و یؤمن علی الله یوم القیامه، درخواست امان میکنه. فیجیز له ذلک، خدا میگم پناه دادم، هم امان بهت دادم، تا تو محشری خیالت از جهنم راحت باشه. من جهنم نمیبرم. میدونی دادم و جهنم نبرن قیامت چه لذتی با آدم دست میده؟ حالا بهشتم نبرن برفت، شما برو خونه امشب انگشت تو رو شعله گاز خونتون سر 30 سانتی بگیر، ببین تحملشو داری؟ تا اینکه آدم یه عذابی رو ببینه که میلیون‌ها درجه حرارتش از خورشید بیشتره. خب وقتی آدم به خدا پناه ببره، خدا هم بگه پناه دادم نمیبرم جهنم، این لذتش برای آدم از سیب و گلابی بهش خوردن بیشتر نیست؟ خیلی بیشتره. چند تا دیگه روایت بسیار مهمه برای جلسه بعد. پس با مقدماتی که شنیدید، یه طایفه در کره زمین موندن از زمان آدم تا حالا که پیش خدا ارزش دارن، پناهگاه دارن، نجات از عذاب دارن، فکر درست دارن، عمل و اخلاق و رفتار درست دارن، اینا هم اسمشون مؤمنینه. با توجه به این روایات و اون مقدمه به نظر مبارکتون میرسه هممون امشب که از نظر ائمه ما شب قدر واقعی 50 تا روایت بیشتر برای امشب است، برای شب 19 و 21 انقدر روایت نداریم به عنوان شب قدر. به نظرتون میرسه شما که برای خودتون امروز ثابت شد مؤمنین با علائمی که گفتم و یقینم دارم مؤمنین، دستتون رو برای گدایی بلند بکنین، پس بزنه دستتون؟ همچین چیزی ممکنه؟ غیر ممکنه، غیر ممکنه. جالب اینه که خودت در قرآن مجید فرمودی و اما سائل فلا تنهر، اونی که دست گدایی دراز کرده به طرف تو که بنده منی ردش نکن. حالا خدا آدم بشه گدا، بره دست دراز بکنه؟ اونی که سفارش میکنه گدا رو رد نکن، خودش رد کنه گدا رو؟ اصلا باور نکن، هیچ باور نکن. چی از خدا بخواین امشب که دعا مستجاب؟ همینایی که امیرالمومنین خواسته بهتری باشه. قوالا خدمت کن واشدد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاق وأدنو منك دنو وخافك مخافة المغني واجتمع في جوارك مع المؤمنين. امشب از خدا بخواین قیامت ما رو پیش محمد و آل محمد جا بده. و اجتمع فی جوارکم مع المؤمنین. بگو به ما اجازه بده قیامت پیغمبر و آلشو ببینی. اجازه هم میدن بهمون، ولی وقتی وای میستیم و نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر، علی، زهرا، امام حسن وای صدن، یه بدن بی سری هم کنارشون روی زمین. زهرا باباشو میبینه، علی رو میبینه، امام مجتبا رو میبینه، سوال میکنه از هر سشون حسین کجا؟ میگن خانوم این بدن بی سر مال حسین است. انقدر گریه کردن بر ابی عبدالله مهم که روایت داره زهرا میگه خدایا بگوی چادر بر من بزنم. من قبل از رسیدگی به حساب خلائق برم تو این جادو هم برا حسینم گریه کنم ناله بزنم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا